خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جا که هستید در کنار عزیزانتون تندرست و سربلند و شادمان باشید. بحث ما درباره تعلیم و تربیت از نگاه شمس تبریزی بود و راجع به آثار و نتایج دانش نیکو از نگاه شمس تبریزی صحبت کردیم و هفت معیار رو بر همین اساس، یعنی بر اساس آثار و نتایج علم و دانش، به خدمت شما دوستان عزیزم عرض کردم. خلاصه صحبت این بود که دانش راستینی که یک استاد حقیقی باید به شاگرد خودش بیاموزه، دانشیه که انسان رو با خودش آشنا کنه، در عمل به کار او بیاد، حال او رو خوش کنه، رابطه او رو با خدا و مردم اصلاح کنه، گرما و نشاط و شور به زندگی ببخشه و به هر حال باعث تحول وجودی در شاگرد بشه. اینجور دانشی ممکنه که از راه درس و مدرسه و کتاب و کلاس و اینجور مسائل به دست بیاد و ممکنم هست نه از راه مطالعه و مدرسه و تلقین و تکرار، بلکه از راه صفای باطن و صیقل زدن آینه جان به دست بیاد. چه بسا کسی علوم زیادی خونده باشه، مدارک علمی و مدارک رسمی معتبر هم داشته باشه، ولی جان او از این ویژگی هایی که عرض کردم خالی باشه. خب طبیعتا او طبق این معیارها نتونسته دانش واقعی رو به دست بیاره و ممکن هم هست کسی بدون هیچ گونه بهره‌مندی از این مسائل، فقط با پاک کردن آینه دلش و با زدودن پلیدی ها از صحن و سرای ضمیر خودش، تونسته باشه این آثار و نتایج شگفت آور رو به دست بیاره. از سخنان شمس تبریزی به دست میاد که او با این معیارها بررسی میکنه و طبیعتاً درس خوندن رسمی برای او حرف اول و آخر رو نمیزنه. برای که این موضوع رو بهتر متوجه بشیم، خوبه که به یک مقایسه ای اشاره کنیم که شمس در مقالات ارائه کرده. میدونید که ما دوتا عارف خیلی بزرگ و دوتا مرد خیلی والا در فرهنگ خودمون داریم که برادر هستن، یکی محمد غزالی و یکی احمد غزالی. خب هر دو هم شهرت فراوان دارن. محمد غزالی از جهت علمی بسیار انسان والا مرتبه و بزرگی است و تأثیر زیادی در فرهنگ ما داشته و بدون شک یکی از تأثیرگذارترین انسان‌ها در فرهنگ ما بوده. احمد غزالی هم به نوبه خودش انسان بسیار برجسته است و او از حیث عرفان و شهود به مراتب بسیار بالایی رسیده بود و کتاب سوانح او نشون میده که واقعا او به درجات بسیار عالی علمی و معنوی رسیده بود. همین که بزرگی مثل عین‌القضات همدانی تحت تأثیر احمد غزالی بوده، نشون میده که احمد غزالی کم کسی نبوده. شمس تبریزی محمد غزالی و احمد غزالی رو با هم دیگه مقایسه میکنه. با اینکه میدونیم احمد غزالی آدم فاضل و فرهیخته و باسوادی بوده و اصلا آفریدگار شاهکاری مثل سوانح نمیتونه آدم بی سواد و غیر فاضلی باشه، ولی شمس تبریزی او رو به گونه یک شخص امی معرفی میکنه. امی که اگرچه کتاب نخونده، ولی کتاب وجود خودش رو ورق زده و با خودش و با جان جهان آشناست و نشانه این دستیابی او به حقیقت گرما و شوق و ذوقی است که سراپای او رو گرفته. اجازه بدید که داستان رو به روایت شمس تبریزی برای شما دوستان عزیزم بخونم. شمس میگه احمد غزالی رحمت الله علیه و محمد غزالی برادرش و آن برادر سوم هر سه از سلاله پاک بودند. هر یکی در فن خود چنان بودند که نظیرشان نبود. محمد غزالی در شیوه علوم لا نظیر له بود. تصانیف او از هرومن الشمس است. مولانا خود می داند. این نکته خیلی نکته جالبیه که معلوم میشه مولانا با آثار محمد غزالی انس داشته و از آثار او استفاده کرده. و احمد غزالی در معرفت سلطان همه انگشت نمایان بودند و آن برادر دیگر در سخا و کرم، زیرا صاحب نعمت بود و ایثار بسیار. خب میدونیم که این سخن شمس تبریزی درست نیست و احمد غزالی امی نبوده، ولی اجالتا میپذیریم که به قول شمس او یک شخص بی سواد بوده. احمد غزالی از این علمهای ظاهر نخوانده بود. تا اینان طعن کردند در سخن او پیش برادرش محمد غزالی که سخنی میگوید او را از انواع علوم هیچ خبر نه. محمد غزالی کتاب ذخیره و کتاب لباب که تصنیف او بود پیش برادر فرستاد به دست فقیهی و وصیت کرد که برو و به ادب درا و هر حرکت که او کند از تبسم یا حرکت دست یا سر یا هر عضوی از آن ساعت که نظر تو بر او افتد مراقب او باش. معلوم میشه که محمد غزالی میدونسته که احمد انسان بزرگی است. همه افعال او را ضبط کن، از پا به پا گردیدن، به انگشتان چه حرکت میکند. این رسول چون در آمد او نشسته بود، یعنی احمد غزالی، در خانقاه خوشحال. از دور نظر او بر او افتاد، تبسم کرد، گفت که ما را کتابها آوردی. لرزه بر آن رسول افتاد. بعد از آن احمد غزالی گفت من امیم، امی دگر باشد، آمی دگر. این دوتا با هم دیگه خیلی فرق میکنن. ممکنه یک کسی امی باشه، یعنی کتاب نخونده باشه، اهل خواندن و نوشتن نباشه، ولی آمی نباشه. آن آمی خود کور باشد و امی نانویسنده باشد. گفت اکنون تو بخوان تا بشنوم. او از هر جایی از آن چیزی بخواند. گفت اکنون بنویس بر دیباچه کتاب این بیت را که املا می کنم. اندر پی گنج تن خراب است مرا، در آتش عشق دل کباب است مرا. چه جای ذخیره و لباب است مرا، معجون لب دوست شراب است مرا. مقالات صفحات 320 و 321. به نظر میرسه شمس افراد امی و نه آمی رو که از عشق و خودشناسی و آرامش بهره‌مندن بر دانشمندان و انسانهای باهوش ترجیح میده. شاید یک بخشی از این مسئله به محیط تربیتی شمس بستگی داشته باشه. همونجور که میدونیم شمس اهل تبریزه و تبریز در اون زمان به شهر 70 بابا معروف بوده. این بدان معناست که در اون زمان عارفان و درویشان زیادی در تبریز زندگی می کردن و بسیاری از این درویش ها مثل عارفان خراسانی بی سواد و امی بودن. اجازه بدید که از آقای دکتر محمد علی موحد که انشاءالله عمر پربرکتشون بیش از پیش به درازا بکشه و خیر و برکتشون بیش از پیش نثار همه انسانهای حقیقت جو باشه و حق بسیار بزرگی برگردن همه شمسشناسان دارن، مطلبی رو نقل کنم. استاد موحد در کتاب شمس تبریزی که به نظرم علمی ترین و دقیق ترین و بهترین کتابیه که راجع به شمس تبریزی وجود داره و خیلی هم کتاب کوچکیه، اینجور میگه: چون این به نظر میرسد که باباهای تبریز بیشتر از نوع ابدالان و شوریدگان و مجذوبان و غالباً امی بودند. مشایخ قدیم خراسان نیز غالباً چنین بودند. بایزید بسطامی امی بود و ابوالحسن خرقانی امی بود و لقمان سرخسی و معشوق طوسی و عبدالرحیم استخری و شیخ ابراهیم مجذوب و بابا طاهر عریان و بسیاری دیگر نیز چنان بودند. متکی به تجربه درونی و انکشاف معنوی و کمتر شیفته درس و دفتر و کتاب، آنها نفس گرم انسان بالغ رسیده حی و حاضر را بر کلمات منقول از مردگان ترجیح می دادند. درویشی پیش سری سقطی آمد. سری از او پرسید شاگردی کرده ای؟ گفت به هرات مرا استادی است که فرایض نماز مرا به وی می باید آموخت، اما علم توحید او مرا تلقین می کند. این شخص حتی نمی تونه نماز بخونه، نماز خوندن رو هم بلد نیست. من به او نماز خوندن یاد می دم و او به من حقیقت توحید رو یاد می ده. بایزید بسطامی نیز به نقل از جامی درباره استاد خود بو علی سندی می گوید من از ابو علی علم فنا در توحید می آموختم و ابو علی از من الحمد و قل هو الله. و خواجه عبدالله انصاری درباره ابوالحسن خرقانی می نویسد که وی امی بود، الحمد به نمی دانست، یعنی سوره حمد و هم نمی تونست بخونه. و عین القضات از استاد خود شیخ برکه همدانی می گوید برکه جز سوره چند از قرآن یاد ندارد و آن نیز به شرط باز نتواند خواند و قال یقول نداند که چه بوده. وگر راست پرسی حدیث موزون به زبان همدانی هم نداند کردن. اما همین آدم بی سواد را عین الغزات سرآمد دوران خود می شمارد و می گوید او اگرچه ظاهر قرآن را درست نمی تواند بخواند، ولیکن می دانم که قرآن او داند درست و من نمی دانم، و اگر هم چیزی می دانم آن را از او آموختم، نه از راه تفسیر و غیر آن دانستم، از راه خدمت او دانستم. اقطاب و ابدال آذربایجان بیشتر از همین قماش بودند. به تعبیر شمس تبریز آنها امی بودند اما عامی نبودند. کتاب شمس تبریزی از استاد محمد علی موحد، صفحات 15 و 16. دوستان، از اونجا که این بحث میتونه متضمن طعن و تحقیر در حق علوم ظاهری یعنی مباحث نظری درباره دین و عرفان و همچنین متضمن طعن و تحقیر در حق علوم طبیعی و علوم عقلی باشه، لازمه که من اندکی بیشتر درباره این موضوع صحبت کنم. من واقعا تا اینجا سعی کردم صادقانه و بدون هیچ گونه دخل و تصرفی توصیف کنم نظر شمس تبریزی رو درباره علم و دانش و اهداف علم و آثار و نتایج علم. اما به خاطر تعهدی که نسبت به جامعه خودمون داریم، لازمه که ما به تالی فاسدهای این گونه اندیشه ها هم توجه داشته باشیم. من اگر بخوام بحث مفصل راجع به این موضوع بکنم واقعا چند جلسه طول میکشه، ولی به اختصار تمام سه تا نکته رو خدمت شما دوستان عزیزم عرض میکنم و خواهش میکنم که به این نکته ها توجه کنید. مطلب اول اینه که از سخنان شمس و مولانا در تکریم عرفان و علوم باطنی به هیچ وجه نباید به خارداش و تحقیر علوم طبیعی و علوم عقلی برسیم. مبانی و اصول و روش‌ها و نتایج این علوم اساساً با علوم معنوی متفاوته و بدون اونها کمیت زندگی انسان لنگ میشه. دوستان عزیزم، تاریخ همچنان که عرصه تاخت و تاز جهانگشایان و فاتحان اقلیم‌ها بوده، صحنه منازعات و کشمکش‌های خونبار فکری و فرهنگی هم بوده. در یک نگاه کلان، حداقل در سرزمین خودمون و سرزمین‌های اطراف کشور ما، میشه طرف‌های مختلف منازعات فکری و فرهنگی رو در 5 صف مختلف بازشناسی کرد: عارفان، فقیهان، دانشمندان، فیلسوفان و شاعران. در فرهنگ ما البته دانشمندانی از قبیل پزشکان و فیزیکدانان و ستاره شناسان کمتر وارد این منازعات شدند، ولی به هر حال اونها هم کمابیش از ترکش‌های این اختلافات بی نصیب نموندن. با کمال دریغ باید بگم که مظلومترین طرف‌های این منازعات خونین همواره فیلسوفان و دانشمندان بودند، به خاطر اینکه فقیهان ابزارهای بسیار نیرومندی مثل قدرت سیاسی و چماق تکفیر و تفسیق رو در اختیار خودشون داشتن. اونها از طرفی خودشون رو به عنوان جانشینان پیامبر معرفی می‌کردن و از طرف دیگه غالبا در کنار مقامات حکومتی به ایفای نقش می‌پرداختن. به همین خاطر به راحتی میتونستن علیه مخالفان خودشون فتوا صادر کنن و اونها رو به حبس و تبعید و تازیانه و اعدام محکوم بکنن، و یا اینکه با تهمت تکفیر و تفسیق برای همیشه اونها رو از صحنه زندگی اجتماعی حذف کنن و حتی سرنوشت مخالفان خودشون رو در دنیای بعد از مرگ مشخص کنن و از دوزخی بودن اونها سخن به میون بیارن. نفوذ فقها در بین مردم و ایفای نقش اونها در کنار حکومت‌ها این قدرت رو به اونها می‌بخشید که به آسونی رقیبان خودشون یعنی فیلسوفان و عارفان رو از میدان بدر کنند. گردآوری شرح اقدامات فقیهان در برخورد با مخالفانشون کتابی واقعا عظیم رو پدید میاره. استاد عظیم الشأن ما آقای دکتر شفیع کتکنی میفرمود درباره سیر چماق تکفیر در فرهنگ ایرانی و اسلامی کتابی بزرگ میشه نوشت، و واقعا همینجوره. بنابراین فقیهان قدرت مقابله با مخالفان خودشون رو داشتن. عارفان هم اگرچه امکانات ظاهری فقها رو در اختیار نداشتن، ولی به نوبه خودشون از امکانات قابل توجهی برخوردار بودن و میتونستن از طریق اون امکانات مخالفان خودشون رو از میدان بدر کنن. عارفان برای مقابله با مخالفان خودشون 3 تا ابزار مهم در اختیار داشتن. اول، آبرو و اعتبار افسانه‌ای عارفان بزرگی مثل بایزید و حلاج و خروانی و ابوسعید ابوالخیر و امثال اونها که اینها میتونستن جایگاه و پایگاه درخور توجهی برای صوفیان و عارفان ضعیف و بیمایه هم فراهم بیارن. دوم، پایگاه مردمی بسیار بالای عارفان. و سوم، هنر، به ویژه هنر شعر که تا اعماق وجود انسانها نفوذ میکرد. از اونجا که ذهنیت مردمان سرزمین ما اساساً ذهنیت شاعران است و گاهی یک بیت شعر یا یک ضرب المثل میتونه کار چندین استدلال محکم و مدرک خدشه‌ناپذیر رو انجام بده و گاهی اوقات یک بیت یا یک ضرب المثل میتونه یک جنایتکار رو تبرئه بکنه، یک انسانی رو که ظلم کرده در حق دیگران او رو در واقع تبرئه بکنه، طبیعتاً هر کسی که این ابزار رو در اختیار خودش داشته باشه برنده است. عارفانی مثل سنایی و عطار و مولانا و شیخ محمود شبستری و جامی و نظایر اونها از طریق اشعار ساده و دلنشین خودشون تا اعماق جان مردم نفوذ می‌کردند و اونها رو تحت تأثیر خودشون قرار می‌دادند. کافی بود یکی از این بزرگان بیتی در نکوهش فلسفه یا در مذمت ابوعلی سینای مظلوم بگه تا ذهنیت خیلی عظیمی از مردم رو نسبت به فلسفه و ابوعلی سینا و دیگر فیلسوفان تغییر بده. از طرف دیگه عارفان به خاطر ساده زیستی، مردم داری، صفای باطن بسیاری از مشایخ و کراماتی که به اونها منسوب می شد طبعا همیشه در نظر مردم جایگاه رفیعی داشتن. کاملا روشنه که در نزاع میان عارفان و فیلسوفان همیشه مردم طرف عارفان رو می گرفتن نه طرف فیلسوفان رو. شاعران هم به سبب نیروی زبان آوری و مضمون پردازی و تصویر سازی خودشون همواره در نظر مردم محترم و معتبر بودن. همجور که قبلا گفتم، عشق فراوان مردم سرزمین ما به شعر نیروی عظیمی به شاعران میبخشیده و میبخشه هنوز و تعلق داشتن بزرگترین قهرمانان فرهنگی ما یعنی فردوسی و خیام و سعدی و حافظ به طبقه شاعران، این هم به نوبه خودش باعث اعتبار و اهمیت شاعران معمولی در بین مردم می شد. شاعران بزرگی مثل فردوسی، سعدی و حافظ که مفاخر طراز اول کشور ما هستند، همیشه همه به طبقه شاعران تعلق دارند و وجود همین قهرمانان بزرگ کافیه که هر کسی با سرهم کردن چند کلمه و با برساختن چند تصویر تصنعی به نام شعر بتونه در بین مردم برای خودش جایگاهی رو دست و پا بکنه. در چنین شرایطی کافیه که شاعران با کسی در بیفتن تا چهره او رو در تاریخ مخدوش کنن. بهترین دلیل برای اثبات این ادعا جهت دادن شاعران به ذهنیت مورخان و علاقمندان به تاریخه. برای نمونه مداحی های حافظ در حق شاه شجاع و طعن و تعریض های او نسبت به امیر مبارز در شکل گیری ذهنیت عموم کسانی که تاریخ ایران رو در قرن هشتم بررسی کردن تأثیر قاطع داشته. با این وصف اصلا عجیب نیست اگر ببینیم تحقیرها و توهینهای شاعران در حق عقل و فلسفه چطور باعث تباه شدن چند ده نسل از مردم این سرزمین شده باشه. از بزرگترین آسیب‌هایی که شاعران به مردم ما وارد کردن، یکی هم قربانی کردن عقل در آستانه معبد عشق و هنوز هم کم نیستن کسانی که تحت تأثیر شاعران بزرگ سرزمین ما بدون اینکه کمترین بهره ای از عقل و فلسفه داشته باشن در نکوهش عقل و فلسفه رجزخوانی ها می کنن و بیخردی خودشون رو بیشرمانه جشن می گیرن. همونطور که می دونیم مطالعه دقیق تاریخ نشون میده فقیهان و عارفان و شاعران هر کدوم ابزارهای بسیار نیرومندی برای مقابله کردن با مخالفان خودشون یعنی فیلسوفان و دانشمندان در اختیار داشتن. اما این دو گروه مظلوم مخصوصا فیلسوفان هیچ گونه ابزاری برای شکست دادن حریفان خودشون یا دست کم برای دفاع کردن از خودشون در اختیار نداشتند. زبان اونها برخلاف زبان شاعران و عارفان بسیار دشوار و دیریاب و سنگین بوده و هست و کمتر کسی میتونسته بدون تحمل ریاضت‌های دشوار فکری از پس فهم زبان فیلسوفان براد. و از طرف دیگه فیلسوفان غالبا جایگاه و پایگاه مردمی نداشتند. مطالبی که اونها مطرح می‌کردن فراتر از حد فهم عامه مردم بود. بسیار روشنه که در جامعه‌ای که تنبلی ذهنی و رخوت فکری بر اذهان قاطبه اهالی اون حکومت می‌کنه، بحث‌های دقیق و عمیق فکری هیچ مشتری نداشته باشه. از طرف دیگه عموم مردم بیشتر از اون که خواهان فهمیدن و تأمل کردن باشن، در پی خلسه و وجد و حال و شور و نشئگی هن. اونا سرتکون دادن و رقصیدن و کف بر دهان آوردن رو بر دشواری های فکر کردن و فهمیدن ترجیح میدن. سرگردان شدن در هزار توهای حیرت آور تعمق و تفکر کجا و سبکی و نشاط نشئگی و نشاط و خلسه و وجد کجا. از طرف دیگه فیلسوفان با طرح پرسش ها و نقد های فکرآشوب خودشون آرامش مردم رو به هم می زدن و عیش اونها رو تیش می کردن. کاملا روشنه که در چنین جامعه ای بازار فلسفه و تفکر بی رونق باشه. بهترین گواه این ادعا اینه که در کنار هزاران نسخه از کتاب های شعر به ندرت 100 جلد کتاب فلسفی چاپ میشه و به فروش میرسه. مقایسه چاپ و فروش آثار ابن سینا و فارابی و امثال اونها با چاپ و فروش آثار شاعران و عارفان، حتی شاعران و عارفان دست دو و دست سه، به خوبی عمق فاجعه رو نشون میده. البته واقعا ناگفته نمونه، یک دلیل مهم عدم اقبال مردم به آثار فیلسوفان زبان سنگین و فنی اونهاست که فقط برای گروه خاصی از مردم قابل فهمه. اما یک دلیل مهمتر هم وجود داره و اونم اینه که متاسفانه فیلسوفان ما هم نوعاً به مسائلی پرداختن که پیوند مستقیمی با مسائل حقیقی و واقعی زندگی نداشته و این هم به نوبه خودش اونها رو از مردم دور می کرده. به هر حال به نظرم کاملاً روشنه که در این نزاع تاریخی همواره فیلسوفان در برابر مخالفان خودشون یعنی شاعران، عارفان و فقیهان شکست خوردن و میخورن و به حاشیه رانده میشدن و رانده میشن. به بحث خودمون برگردیم. کسانی که به نام دفاع از عرفان و معنویت به تحقیر و توهین نسبت به علوم طبیعی و علوم عقلی میرسن، حقیقتاً به فرهنگ و تمدن و صنعت و علم آسیب میرسونن. هر کسی که میخوان باشن، چه عارف درجه اول باشن، چه شاعر درجه اول، چه دیندار درجه اول. و تردیدی نیست که یکی از مهمترین علل عقب ماندگی های جامعه ما همین فروکوفتن چماق عرفان بر سر علوم طبیعی و علوم عقلی بوده. ما در مطالعات عرفانی همواره باید مراقب این موضوع مهم باشیم. این خطایی است که بزرگی مثل مولانا هم مرتکب شده. او در تعبیر بسیار ناروایی علوم ارزشمندی مثل هندسه و نجوم و پزشکی و فلسفه رو علم طبیل‌سازی خونده. خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه که تعلق با همین دنیاستش، ره به هفتم آسمان بر نیستش. این همه علم بنای آخر است که عماد بود گاو و اشتر است. بهر استبقای حیوان چند روز، نام آن کردند این گیجان رموز. دوستان روشنه که این سخن از طرف بزرگی مثل مولانا میتونه تأثیرات شگفت آور بسیار ناروایی بر افراد فراوانی داشته باشه و راه رو برای بی‌اعتنایی و بی احترامی به علوم طبیعی و علوم عقلی باز کنه. بی هیچ تردیدی جامعه‌ای که چنین نگاهی به علم داشته باشه طبعاً بسیار منحط و عقب مانده میشه و روی سعادت و نجات رو به خودش نمیبینه. بدون اینکه من بخوام، چون میدونم اساساً اهل مسائل عرفانی و معنوی هستم و علاقم به این زمینه است، اگرچه هیچ بهره‌ای نبردم، ولی بدون اینکه بخوام از ارزش شعر و شهود و اشراق و تجربیات معنوی کم کنم، نظر قطعی من اینه که بی هیچ تردیدی ملتی که از عقلانیت و فلسفه و کنجکاوی و پرسشگری و نقد منصفانه روی برگردونه، سرنوشتی جز تباهی و انحطاط و سقوط نداره. تجربه چند قرن علم ستیزی و خردگریزی همینه که الان داریم میبینیم و ما باید مراقب باشیم به نام عرفان و به نام خداشناسی و به نام خودشناسی کارمون به تحقیر علوم طبیعی و علوم عقلی نکشه. این نکته اولیست که خواهش میکنم بهش توجه کنید، مخصوصا کسانی که علاقمندن به عرفان و آثار عرفانی. خواه ناخواه کسی که دل بده به سخنان شمس و مولانا و عارفانی از جنس اونها ممکنه نسبت به تعقل و تفکر و نسبت به علوم طبیعی بی اعتنا بشه و حتی حالت ستیز نسبت به اونها پیدا کنه و این واقعا نارواست و ما به هیچ وجه نباید در این دام بیفتیم. نکته دوم اینه که در زمینه عرفان و دین از حیث علوم ظاهری و باطنی میشه افراد رو به چهار گروه تقسیم کرد. گروه نخست کسانی که هم علوم ظاهری رو میدونن و هم علوم باطنی رو، یعنی عرفان نظری میدونن، فلسفه میدونن، فقه میدونن، تفسیر میدونن، کلام میدونن، در کنار اینها اهل عبادت و ریاضت و معنویت و اشراق و شهودن و این دوتا رو با همدیگه جمع کردن. به نظرم مولانا، ابن عربی، شمس تبریزی و عطار و نظایر اونها که خیلی نادرن جز این گروه هن. گروه دوم کسانی هم که فقط علوم ظاهری رو میدونن بدون علوم باطنی، مثل عموم فقها و مفسران و متکلمانی که تماما مشغول مباحث نظری هستند اما هیچ گونه توجهی به خودسازی و صیقل زدن باطن و سیر و سلوک معنوی ندارن. گروه سوم کسانی هم که اهل باطنند اما بهره ای از علوم ظاهری ندارن و حتی سواد هم ممکنه نداشته باشن، مثل ابو علی سندی، ابوالحسن خرقانی، شیخ برکه همدانی و امثال اونها. و گروه چهارم هم که تعدادشون بی نهایت زیاده، کسانی هم که نه از علوم ظاهری بهره‌مندن و نه از علوم باطنی، فقط ادعا دارن، ادعای دینداری یا ادعای عرفان. گروه چهارم به کلی از بحث ما خارجن، ما راجع به اونها صحبت می کنیم، خداوند همه رو رحمت بکنه. اما در بین اون سه گروه دیگه تردیدی نیست که برتری قاطع از آن گروه اوله، همون گروهی که به تعبیر زیبای شیخ اشراق باحث متعلهند. من این تعبیر رو خودم در آثار شیخ اشراق پیدا نکردم، به نقل از آیت الله جوادی آملی این تعبیر رو نقل میکنم و چون مطمئنم که ایشون مأخذ سخن رو دیده و اعتماد میکنم نقل میکنم از قول ایشون، ولی خودم در متن آثار سهروردی پیدا نکردم تعبیر باحث متعله رو. باحث متعله یعنی کسی که هم اهل اشراق و شهود و تجربیات باطنیه و هم از طرف دیگه ادبیات میدونه، فقه میدونه، تفسیر میدونه، حدیث میدونه، کلام میدونه و بالاخره بین ظاهر و باطن جمع میکنه. از این گروه که بی تردید بهترین گروه هستن اگر بگذاریم، در بین گروه های دوم و سوم به نظر میرسه که شمس تبریزی جانب گروه سوم رو میگیره، یعنی به نظر او انسانهای بی سواد روشندل بر انسانهای با سواد بی بهره از باطن ترجیح دارن و به نظرم تا حد زیادی سخن او درسته. ولی البته و هزار البته به هیچ وجه نباید گمان کنیم که حتما امر دایره بین بی سوادی و عرفان از سوی و با سوادی و بی نصیبی از عرفان از سوی دیگه، یعنی گمان نباید بکنیم که یک دوراهی وجود داره، ما باید انتخاب کنیم یک عارف بی سواد باشیم یا انتخاب کنیم یک با سواد بدون عرفان باشیم. همون شعر معروفی که ابوالعلاء معری داشت که میگفت که انسانهای دنیا دو گروهن، یک گروه دینداران بی عقل و گروه دیگر عاقلان بی دین. به نظرم سخن نادرستی است. واقعا انسان میتونه بین این دوتا جمع کنه و ظاهر و باطن رو هر دو با هم داشته باشه. برابر این ما نباید بیهوده بپنداریم که دانش و عرفان به هیچ وجه با همدیگه جمع نمیشن. بعضی اینجوری فکر میکنن که ما برای بهرمند شدن از عرفان لزوماً باید گام در راه جهل و بیسوادی بگذاریم. به نظرم جمع کردن بین ظاهر و باطن هم ممکنه و هم مطلوبه و باید در پی اون بود. کسی که کلام و تفسیر و فقه و عرفان نظری و ادبیات رو به خوبی میشناسه و اهل دلم هست، بر اهل دلی که از همه این علوم بی بهره است ترجیح فراوان داره، ولی البته این کار به تعبیر مولانا جز از سلطانی شگرف بر نمیاد. جمع صورت با چنین معنی ژرف نیست ممکن جز سلطانی شگرف، در چنین مستی مراعات ادب خود نباشد ور بود باشد عجب. و سومین نکته اینه که دوستان عزیزم، بزرگانی مثل شمس و مولانا بعد از عمری مجاهده علمی و کوشش عقلی نهایتاً به این نتیجه رسیدم که علم و عقل برای دستیابی به حقیقت کافی نیست و باید به سراغ کشف و شهود و به سراغ دل رفت. متاسفانه افراد تنبل و پختخوار که حوصله تحمل سختی های علم‌آموزی و تفکر و تأمل رو نداشتن، با استناد به کار بزرگانی مثل شمس و مولانا خیال خودشون رو راحت کردن و از همون آغاز قید علم‌آموزی و مطالعه رو زدن و گام در کوره راه بیسوادی و جهل گذاشتن. استدلالی که اونا برای توجیه جهالت‌های خودشون از اون استفاده کردن و میکنن اینه: حالا که قراره مثل بزرگانی از قبیل شمس و مولانا سرانجام به این نتیجه برسیم که علم به درد نمیخوره یا عقل کافی نیست، حالا که قرار ما بعد از 50 سال کار به نتیجه برسیم که این بزرگان رسیدن، خب چه کاریه که ما این 50 سال رو صرف علم آموزی کنیم؟ از همین اول راه قید علم آموزی رو میزنیم و از خیر اون میگذریم. یکی از دلایل اصلی کتابشویی ها و کتابسوزی ها و جهل های ویرانگر در فرهنگ ما همین استدلال نادرست بوده. درست اینه که ما باید علم بیاموزیم، حتی اگر بدونیم که سرانجام باید اون چه رو که آموختیم دور بندازیم و از اون عبور کنیم. حتی اگر ثابت بشه علم حجابه، باید وارد این حجاب شد و از اون گذشت، به خاطر اینکه زدودن حجاب بی ورود در حجاب ممکن نیست. کسی که علم می آموزه و نهایتاً در میابه که علم حجابه و از علم عبور میکنه، این کجا؟ و کسی که در نهایت جهل و بیسوادی مقلدانه از حجاب بودن علم سخن میگه کجا؟ همین شمس تبریزی که ما دیدیم چطور با شور و شوق از علوم باطنی و شهود و بست اندرون دفاع میکنه، نظرش اینه که شخص باید برای تحصیل علوم ظاهری تلاش و کوشش کنه و شبها بیدار بمونه و درس بخونه و مطالعه کنه. مولانا پسری داشته به نام علاءالدین که یک نفر برای او شطرنج خریده بود و او رو مشغول بازی میکرد و شمس تبریزی خیلی از این ماجرا آشفته شده. لطفاً به این نظر شمس تبریزی توجه کنید. به اون شخص میگه علا را شطرنج مخر اگر دوست مولانایی. اگر تو مولانا و پسرش رو دوست داری، پسرش رو سرگرم نکن. او را وقت تحصیل است، وقت آن که شب نخسبد الا ثلثی یا کمتر. هر روز لابد چیزی بخواند، اگرچه یک سطر باشد. اگر بشنود از من برنجد، گوید مرا در کار میکشد. مقالات صفحه 26 و 27. همین شمس تبریزی که معروفه که مولانا رو از کتاب و مدرسه جدا کرده، همین میبینید که برای پسر مولانا چجوری داره دلسوزی میکنه و میگه تو هر روز باید کتاب بخونی و هر روز باید مطالعه بکنی. درست به دلیل تنبلی ها و بیسوادی ها و نادانی های صوفیان بوده که شمس تبریزی مجالست فقها رو بر همنشینی با درویشان ترجیح میده. دوستان این خیلی حرف عجیبیه واقعا. شمس تبریزی صریحا میگه من همنشینی با فقیهان رو از همنشینی با درویشان بهتر میدونم. چرا؟ به خاطر اینکه یک فقیه سالها درس میخونه، پای درس استاد میشینه، زحمت میکشه، میخونه، مینویسه و فکر میکنه، ولی بسیاری از درویش نماها گمان میکنن بدون هیچ زحمتی میتونن به حقیقت برسن. متن سخن شمس رو بشنوید. اول با فقیهان نمی نشستم، با درویشان می نشستم. می گفتم آنها از درویشی بیگانند. چون دانستم که درویشی چیست و ایشان کجااند، اکنون رغبت مجالست فقیهان بیش دارم از این درویشان، زیرا فقیهان باری رنج بردند. اینها می لافند که درویشیم، آخر درویشی کو. مقالات صفحه 249. بنابراین دوستان، همواره وقتی که سخنان عارفان رو درباره علم و دانش و نقد عقل و علم میخونیم، باید مراقب باشیم که با استناد به سخنان این بزرگان به توجیه تنبلی ها و مسئولیت گریزی های خودمون نپردازیم و به جهل و بیسوادی خودمون ننازیم. این موضوع واقعا یک اقیانوسیه که باید واردش بشیم و الان متاسفانه بیش از این من نمیتونم براش وقت بگذارم، ولی خواهش میکنم که سر این موضوع تأمل و تفکر کنید و مراقب باشید که شهود و عرفان و اشراق راه رو بر تفکر و تعقل و فلسفه و دانش نبنده. دوستان، بحث من درباره محتوای آموزش از نظر شمس تبریزی به پایان رسید. بریم سراغ بحث بعدیمون که عبارت است از شیوه آموزش از نگاه شمس تبریزی، که جلسه امروز و فکر می‌کنم دو جلسه بعد ما تماماً به این موضوع اختصاص خواهد داشت. شمس تبریزی درباره شیوه آموزش سخنان بسیار جالبی داره. بعضی از شیوه های آموزشی او رو در نزد دیگر استادها و مشایخ هم میتونیم ببینیم، ولی بعضی از شیوه ها به خود او اختصاص دارن و کمتر میشه نظیر اونها رو در نزد دیگر بزرگان یافت. من در ادامه به بعضی از این شیوه های آموزشی اشاره میکنم. انشاءالله وقتی که درباره ویژگی های استاد از نگاه شمس صحبت میکنم، اونجا باز هم راجع به شیوه آموزش حرف میزنم. اولین مطلبی که در شیوه آموزش از نگاه شمس باید عرض بکنم مسئله استعدادسنجیه و آموزش دادن بر اساس استعداده. دوستان، آموزش دادن شخص غیر مستعد حقیقتاً باعث ضایع کردن آموزش و تباه کردن شاگرد میشه. نکته در اینجاست که غالباً گمان میکنند همه افراد در همه چیز استعداد دارن. این نظر نادرسته. این نظر نادرست مخصوصاً در دست رفتارگرایان در سده 19 تبیین علمی پیدا کرد و خیلی مورد توجه قرار گرفت. اونا رفتارگرایان در قرن 19 فکر میکردن هر انسانی یه تکه گل خامه که محیط و آموزش میتونه او رو به هر شکلی که بخواد در بیاره. جان واتسون بنیانگذار جنبش رفتارگرایی اینجور میگه: اگر یک دو جین کودک سالم به من بدهید و محیطی خاص که مد نظرم است برای تربیت آنها در اختیارم بگذارید، اطمینان میدهم هر کدام را به طور تصادفی انتخاب کنم و به شیوه مطلوب تربیت کرده آموزش دهم و به یک متخصص در هر زمینه‌ای که اراده کنم تبدیل کنم. یک پزشک، یک حقوقدان، هنرمند، ملک و تجار یا حتی یک گدا یا دزد. این نقل قول من به نقل از کتاب روانشناسی شادی از استاد ساموئل فرانکلین صفحه 27 عرض کردم. اونطوری که استاد فرانکلین به درستی میگه و من کاملا با او موافقم، نظریات واتسون چند دهه علم روانشناسی رو گمراه کرد. درست اینه که هر انسانی در زمینه یا زمینه‌های خاصی استعداد داره و قرار نیست که همه انسان‌ها سرشت و سرنوشتی مشابه هم داشته باشند. کسی با استعداد فیزیک به دنیا میاد، کسی با استعداد ادبیات و کسی دیگه با استعداد عرفان، و نمیشه و نباید همه اونها رو به شکل یکسان آموزش داد. آموزش یکسان به افراد متفاوت کاری بس نارواست و به تباه شدن جامعه و فرد منتهی میشه. نظر شمس تبریزی هم اینه که تعلیم و تربیت همیشه و همه جا کارساز و سودمند نیست. در کنار قابلیت استاد باید استعدادی و قابلیتی هم در طرف مقابل، یعنی در شاگرد، وجود داشته باشه تا آموزش نتیجه بده. به نظر شمس حتی پیامبرها هم نمیتونن به کسی که مایه ای نداره چیزی یاد بدن. در مقالات صفحه 268 میگه: هر که را مایه ای هست، رسول و نبی آن مایه را روان کند و راه کند. چون مایه نباشد چرا راه کند؟ یک دلیل اینکه استادان بزرگ و حتی پیامبران بزرگ نمیتونستن و نمیتونن در بعضی از نزدیکان و خیشاوندان خودشون تأثیر بذارن و اونها رو تربیت کنن همین فقدان استعداد اونهاست. شمس در این باره سخن جالبی داره. میگه: در وعظ شیخ طعن زد که چه وعظ، چرا فرزندانش را نمیگوید تا هاشا چنین نکنند، و زنش را چرا نمیگوید هاشا. اعتراض کردن به یک واعظ خیلی زبان‌آور و توانا که تو اگر واعظی چرا همسرت و بچت هدایت نشدن. شمس تبریزی میگه: اگر طبیبی را گویند که علاج این رنجور میکنی، چرا علاج پدرت نکردی که بمرد و علاج فرزندت نکردی؟ و مصطفی را گویند چرا عمرا که بولهب است از تاریکی برون نیاوردی؟ جواب گوید که رنج هاییست که قابل علاج نیست. مشغول شدن طبیب بدان جهل باشد. چه سخن عمیقی است واقعا. رنج هاییست که قابل علاج نیست. مشغول شدن طبیب بدان جهل باشد. و رنج هاییست که قابل علاج است، ضایع گذاشتن آن بیرحمی باشد. یکی در زمینی چیزی میکارد، او را گویند چرا در آن زمینها که پهلوی خانه توست نکاشتی؟ میگوید، این میگوید و من اضافه کردم، میگوید زیرا شوره بود، لایق نبود. آن سخن من هیچ زیان ندارد بلکه صد سود دارد. اما کدام سود است در عالم که قومی از آن محروم نیستند؟ اگر آب نیل بر قبطی خون باشد، در آب نیل طعن نرسد. و اگر آواز داوود منکر را زشت نماید، در آن آواز نقصان در نیاید. مقالات صفحات 151 و 152. بنابراین دوستان، اولین شرط آموزش اینه که مبتنی بر استعداد ذاتی باشه. ما باید بپذیریم که نمیتونیم هر مطلبی رو به هر کسی آموزش بدیم و باید قبول کنیم که هر کسی توانایی یاد گرفتن هر مطلبی رو نداره. در زمینه عرفان هم همینجوره، همه افراد استعداد عرفانی ندارن. باید اینو بدونن و بپذیرن، وگرنه خودشون رو در یک ورطه‌ای میندازن که روی خلاصی از اون وجود نداره. یک دلیل تباهی و انحطاط عرفان در سرزمین ما همینه که در زمانهای عسرت و سختی افراد زیادی بدون استعداد عرفانی به عرفان پناه میبرن و آرامش خودشون رو از عرفان میگیرن، اما به خاطر فقدان استعداد به زودی دچار سرگردانی های فکری میشن و گذشته از اینکه به خودشون آسیب میزنن، موجبات تنزل و انحطاط عرفان رو هم فراهم میارن. دوستان، گذشته از اون استعدادی که الان دربارش صحبت کردیم که عبارت است از یک توانایی و قابلیت مادرزادی برای یک کار ویژه، استعداد به معنای دیگری هم هست، به معنای آمادگی ذهنی و روانی برای انجام دادن کاری. بنابراین در کتاب‌های قدیمی وقتی میگن شخصی استعداد این کار رو نداره، ممکنه به این معنا باشه که قابلیت ذاتی و قریحه ذاتی و ذوق ذاتی برای آموختن و به کار بستن اون علمو نداره، و ممکنم هست به این معنا باشه که آمادگی ذهنی و روانی برای این کار نداره. شخصی که در مقام انکار باشه یا شخصی که ذهناً در برابر یک موضوع مقاومت داره و همینجور کسی که گرفتار تعصب و جزمندیشیه، او در واقع خودش رو از آمادگی ذهنی برای یاد گرفتن محروم کرده. غرور و انکار و تعصب و جزمندیشی و توهم کمال استعداد یادگیری رو از بین میبرن. شخص برای اینکه بتونه از محضر یک استاد بهره‌مند بشه، لازمه که حتما این رذیلت‌های فکری رو کنار بذاره و با ذهنی باز و گشوده با حقایق جدید روبرو بشه. دیروز هم راجع به این نکته اجمالا صحبت کردم. گذشته از کنار گذاشتن رذایلی که بهشون اشاره کردم، شخص باید همه وجود خودش رو وقف آموختن کنه و چشم بر روی جاذبه‌های دنیایی ببنده. این نکته ایست که البته من در بخش مربوط به شاگرد باید مطرح کنم، ولی برای اینکه بحث استعداد ناقص نمونه الان به اون اشاره میکنم. برخلاف معنای اول استعداد که یک موهبت الهیه و شخص در برخورداری از اون هیچ نقشی نداره، این معنای دوم استعداد اکتسابیه و شخص میتونه با تلاش و کوشش اونو به دست بیاره. شمس میگه مانع آمدن به خدمت و به حضور بزرگان قصور استعداد است. استعداد بباید و قابلیت بباید و فراغت از مشغولی ها تا زیارت ثمره دهد. زیارت یعنی دیدار، دیدار یک انسان بزرگ، دیدار یک دوست خوب. آنها که زیارت کنند به نیاز، اگرچه قاصر باشند هم ضایع نباشد. یعنی من استعداد عرفان ندارم، ولی با نیاز، با شکست دلی، با احساس احتیاج کامل، با نهایت تواضع میرم پیش یک استاد، طبیعتاً به اندازه نیازم بهره‌مند میشم. آنها که زیارت کنند به نیاز، اگرچه قاصر باشند هم ضایع نباشد. اما در بهتری باید کوشید، بعضی را امید بهتری نمی بینم که پیش از ندامت بیدار شوند. مقالات صفحات 111 و 112. شمس در جای دیگه میگه گفت مقصر بودیم به خدمت جهت آن که استعداد حضور خدمت شما را نداشتیم. این جماعت که به غفلت به حضور بزرگان می روند و ایشان را خبر نیست از حقیقت حال ایشان، از بحر آن است که بی استعداد می روند. من به نظرم میرسه سخنان زیبای مولانا درباره استعداد در داستان دز هوشربا در دفتر ششم ناظر به همین معنای دوم استعداده. از نظر مولانا هم استعداد شرط بهره‌مندی از محضر اولیای خداست. او با مثال‌های متعددی این نکته رو تبیین می‌کنه که برای برخورداری از هر موهبتی باید استعداد اون رو داشته باشیم. به نظر ایشون حتی اگر کسی بدون استعداد بهشت به بهشت بره، از اون همه نعمت‌های بهشتی طرفی بر نمی‌بنده. بیز استعداد در کانی روی، بر یکی حبه نگردی محتوی. چون چراغی بیز زیت و بی فتیل، نه کثیر استش ز شمع و نه قلیل. در گلستان اندر آید اخشمی، کی شود مغزش ز ریحان خرمی. همچون مرغ خاک کاید در بهار، زان چه یابد جز هلاک و جز خسار. همچو بی گندم شده در آسیا، جز سپیدی ریش و مو نبود عطا. اول استعداد جنت بایدت، تازه جنت زندگانی زایدت. طفل نورا از شراب و از کباب، چه حلاوت و از قصور و از قباب. حد ندارد این مثل، کم جو سخن، تو برو تحصیل استعداد کن. بنابراین اولین مسئله‌ای که در هر نظام آموزشی باید مورد توجه قرار بگیره اینه که استاد استعدادهای شاگرد خودش رو بشناسه و آموزش خودش رو بر اساس اون مبتنی کنه. شاگرد هم خودش رو مستعد بهره‌مندی از محضر استاد کنه، توهی کنه خودش رو، با نیاز بره، با فروتنی بره، غرور و توهم و عرض کنم خدمتون تعصب و تجزم رو بذاره کنار، با ذهن باز بره، تا مبادا مصداق این بیت خیلی زیبای سعدی شیرین سخن قرار بگیره. ز دعوی پری زان توهی بی روی، توهی آی تا پر معانی شوی. توجه استاد و شاگرد به استعداد شاگرد هم باعث پیشرفت او در امر آموزش میشه و هم آموزش رو شیرین و روان و دلپذیر میکنه و هم مانع هدر رفتن وقت و انرژی استاد و شاگرد میشه. این نخستین مطلب درباره شیوه آموزش. دومین مطلبی که در شیوه آموزش شمس تبریزی جلب توجه میکنه حفظ کردن مراتب یا حدشناسیه. در ادامه بحث استعداد لازمه به این نکته توجه کنیم. این نکته اینه که باید استاد به سطوح و مراتب شاگردان توجه کنه. کاملا روشنه که هر انسانی یک موجود منحصر به فرد و تکه و دارای ویژگی هایی است که او را از هر انسان دیگری متمایز می کنه. همه انسان ها از جهت بهره هوشی، هوش هیجانی، نیروی تحلیل، قدرت نقد، نیروی حافظه، نیروی بررسی و همینطور از جهت تلقی و دریافت لطایف عرفانی و معنوی در یک سطح نیستند. آموزش واقعی باید با توجه به سطوح و مراتب افراد انجام بشه. از تحمیل آموزش بر افراد کم حوصله و ناتوان و همینجور از ارائه کردن آموزش‌های ضعیف و سطحی به افراد بسیار باهوش و توانا باید پرهیز کنیم. آموزش دادن به کسی که در مرتبه شکه با تعلیم دادن به کسی که به یقین رسیده تفاوت داره و با هر کدوم از اینها باید مطابق سطح او سخن بگیم. در ادبیات چیزی داریم به نام بلاغت که در کنار فصاحت به کار میره. فصاحت یعنی درست سخن گفتن، یعنی سخنی بگیم که از جهت آوایی، واژه‌سازی و از جهت نحوی درست باشه. و بلاغت یعنی این که متناسب با زمان و مکان و ویژگی‌های مخاطب صحبت بکنیم. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. این تعریف بلاغته. بنابراین اگر شما مثلا در یک مراسم عروسی بیاید یک ساعت با فصیح‌ترین جملات و سخنان درباره مرگ حرف بزنید، شما فصاحت دارید ولی بلاغت ندارید، چون مجلس عروسی جای سخن گفتن درباره مرگ نیست. هر فصیحی بلیغ نیست. عده‌ای فصیحند بدون بلاغت، عده‌ای بلیغند بدون فصاحت، مثل نیمای بزرگ که واقعا در اوج بلاغت ولی گاهی اوقات خطاهای زبانی و خطاهای نحوی در جملات او کم نیست، و عده‌ای هم هستند که نه فصیحند و نه بلیغ، و البته کسانی مثل سعدی و حافظ و فردوسی که در اوج فصاحت و بلاغتند از همه بهترند در واقع. خب بلاغت در آموزش یعنی این که ما به ویژگی‌های مخاطب، به سطح فکر او، به سطح حافظه او، به حد او، به زمان و مکان و به ویژگی‌های شخصیتی شاگرد توجه کنیم. اگر این کار رو انجام ندیم، ما در تعلیم و تعلم به مقتضای بلاغت رفتار نکردیم. شمس تبریزی بارها به حدیث کلم الناس علی قدر عقولهم اشاره کرده. این حدیث خیلی معروف، مولانا به این حدیث علاقه داره. با انسانها به اندازه عقول خودشون حرف بزنید، نه به اندازه عقول خودتون. انسان والا کسیه که با یک بچه به اندازه عقل بچه، با یک انسان بی سواد به اندازه عقل او، با یک انسان هم سطح خودش به اندازه او و با یک انسان بالاتر به شکل دیگر صحبت میکنه. شمس هم بارها به این حدیث اشاره کرده. طبق این حدیث ما باید موقع صحبت کردن به سطح مخاطب خودمون توجه کنیم و مطابق سطح او حرف بزنیم. استادی که بی توجه به سطح شاگرد بر اساس سطح خودش صحبت میکنه حتما به شاگرد آسیب میزنه. مقالات صفحه 240. به نظر شمس پیامبر اسلام هم همینجور بوده و با هر کسی متناسب با سطح خودش صحبت میکرده. به همین خاطره که پاسخهای پیامبر به پرسش ایمان چیست یا اسلام چیست پاسخهای بسیار متفاوتیه. اگر کسی سخنان پیامبر رو درباره حقیقت اسلام یا حقیقت ایمان جمع بکنه، یک مجموعه خیلی جالبی میشه و گاهی اوقات بین اونها تفاوت‌های معناداری وجود داره. یک دلیل اصلیش اینه که به هر کسی متناسب با سطح او جواب داده. اگر یک انسان مردم آزار اومده و از پیامبر پرسیده اسلام چیه، پیامبر گفته اسلام یعنی این که مردم از دست و زبان تو در امان باشن. اگر کسی بوده که اهل مثلا غیبت کردن بوده، پیامبر فرموده اسلام اینه که پشت سر کسی دیگه صحبت نکنید. اگر کسی اهل مسائل معنوی بوده، پیامبر به او گفته اسلام اینه که قلبت رو مثلا برای خداوند خالص کنی و جز خدا به هیچ چی توجه نکنی. بنابراین سطوح مختلف مخاطبان پاسخهای مختلفی رو به سوال واحد میطلبه. شمس تبریزی میگه هر بار مصطفی را پرسیدندی که ایمان چیست، موافق حال پرسنده چیزی گفتی، تا پرسنده را چه در خورد بودی؟ باری گفتی المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، باری گفتی من اقام الصلاة و آت الزکا. مقالات صفحه 240. البته خود شمس همیشه مطابق این اصل مهم تربیتی رفتار نمی کرده. او گاهی اوقات واقعا نمیتونسته از مقام شامخ خودش پایین بیاد و به قدر حوصله خلق با اونها حرف بزنه. در مقالات صفحات 279 و 280 میگه آنجا شیخی بود مرا نصیحت کرد که با خلق به قدر حوصله ایشان سخنگوی و به قدر صفا و اتحاد ایشان ناز کن. گفتم راست میگویی ولیکن نمیتوانم گفتن جواب تو، چون نصیحت کردی و تو را حوصله این جواب نمیبینم. اما مجموعاً اعتقاد شمس تبریزی بر اینه که استاد واقعی کسیه که به حال افراد مختلف اشراف داره، مقامات و درجات اونها رو میشناسه و با هر کسی مطابق سطح خود او صحبت میکنه و از هر کسی هم مطابق سطح او مطالبه خاصی داره. شمس میگه این عارف بر حال همه مطلع است، هر سخن که می شنود می خندد، می داند که در کدام مقام است آن کس و مقامات هر یکی را می بیند. او یعنی خدا او را بندگان بسیارند، از هر یکی معنی خواسته است و حکمتی و آن عارف بر حال همه مطلع است و ایشان او را نبینند. مقالات صفحه 183. استادی که متناسب با سطح شاگرد خودش صحبت نمی کنه، ممکنه که شاگرد رو به سخنی برانگیزه که موجبات محرومیت او را از استاد فراهم بیاره. استاد بی توجه به سطح شاگرد صحبت میکنه و این باعث میشه شاگرد سخنی بگه و این سخن رابطه بین شاگرد و استاد رو خراب کنه و نهایتاً به محرومیت شاگرد ختم بشه. شمس میگه یک درم به صاحب دل رود از مال تو، بهتر از هزار درم که به صاحب نفس رود. شرح این نتوانم کردن با تو که نفس تو زنده است و در حرکت است. اگر بگویم تو سخنی بگویی از ما انقطاع باشد تو را. مقالات صفحات 126 و 127. خیلی نکته مهمیه. یک انسان والا کسیه که انقدر توانایی روحی داره که میدونه اگر حرفی رو به کسی بگه اون شخص پاسخی میده و حرکتی میکنه که این باعث میشه زنجیره آموزش قطع بشه. به همین خاطر اون سخن رو نمیگه. مولانا هم درباره حدشناسی و توجه به سطح مخاطب صحبت‌های فراوانی داره. من یک نمونه رو برای شما میخونم. میگه چارپا را قدر طاقت بارنه، بر ضعیفان قدر قوت کارنه. دانه هر مرغ اندازه وی است، طعمه هر مرغ انجیری کی است. طفل را گر نان دهی بر جای شیر، طفل مسکین را از آن نان مرده گیر. چون که دندانها برارد بعد از آن، هم به خود طالب شود آن طفل نان. یه نکته خیلی مهم درباره توجه به سطح مخاطب اینه، خواهش میکنم دقت کنید دوستان عزیزم، این مخصوصا برای کسانی که عجولن، چیزی رو میدونن و عجله دارن اون رو آموزش بدن خیلی مفیده. یه نکته درباره توجه به سطح مخاطب اینه، اگر استاد متوجه شد که شاگرد او توانایی درک و فهم سخنش رو نداره، باید صبر پیشه کنه و منتظر بمونه تا او آمادگی شنیدن اون سخن رو پیدا بکنه. عجله کردن در آموزش و بی‌توجهی به سطح و مرتبه شاگرد ممکنه که برای همیشه به شاگرد آسیب برسونه. بهترین دلیل به نظر من، بهترین مدرک برای این موضوع رفتار شمس با مولاناست. 3 یا 4 بار در مقالات اومده که شمس تبریزی از 14-15 سال یا 16 سال قبل مولانا رو میشناخته، اما چون اشراف بر احوال مولانا داشته، میدونسته که اگر به او نزدیک بشه و با او رابطه برقرار کنه و به او آموزش بده، به خاطر عدم استعداد مولانا و به خاطر اینکه سطح مولانا هنوز به جایی نرسیده که بتونه از این آموزش ها استفاده کنه، ممکنه که هم آموزش تباه بشه و هم مولانا استفاده ای از این آموزش نکنه. و شمس تبریزی صریحاً میگه که سالها صبر کرده تا مولانا به یک حدی از بلوغ برسه تا بتونه مخاطب او قرار بگیره و از آموزش‌های او استفاده کنه. خیلی دوستان واقعاً حرف عجیبیه اینی که یک استاد 16 سال 15 سال صبر میکنه تا شاگرد او به حدی از بلوغ برسه که آمادگی برای در واقع گرفتن تعلیم و آموزش رو داشته باشه. شمس تبریزی به مولانا میگه میلم از اول با تو قوی بود. اینجا سالش رو نمیگه، ولی از بقیه جاهای مقالات میشه فهمید که حداقل 16 سال این زمان طول کشیده. میلم از اول با تو قوی بود، الا میدیدم در مطلع سخنت که آن وقت قابل نبودی این رموز را. اگر گفتمی مقدور نشدی آن وقت، و این ساعت را به زیان برده بودیمی، زیرا آن وقت این حالت نبود. به به به، چقدر جمله درخشانی است واقعا، چقدر حرکت عظیمی است، چقدر بزرگی میخواد که یک کسی میدونه میتونه به یک کسی آموزش بده، ولی او هنوز آماده نیست و او حاضر 10-15 سال صبر کنه، آموزش رو خراب نکنه، به طرف مقابل هم بی‌توجهی نکنه تا او برسه آماده بشه برای آموزش. مقالات صفحات 21 و 22. نه تنها حجم مطالب و سطح اونها باید متناسب با مرتبه شاگرد باشه، بلکه زبان و شیوه بیان هم باید با توجه به سطح شاگرد انتخاب بشه. برای بعضی از شاگردان تفصیل لازمه، برای بعضی از اونها اجمال لازمه، برای بعضی از شاگردان صراحت باید داشت، برای بعضی دیگه از بیان غیر مستقیم استفاده کرد. اینهاست که کار آموزش رو سخت میکنه. در سرزمین ما اینجوریه غالبا و در خیلی از جاهای دنیا که یک معلم از روزی که میره مشغول تدریس میشه یا یک استاد به مدت 30 سال، اگر هر سال مثلا 50 تا دانش آموز یا دانشجو از زیر دستش رد شده باشه، یعنی 1500 دانشجو یا دانش آموز در این 30 سال از زیر دست او رد شدن. اگر واقعا آموزش های قاطبه معلمان و استادان رو در طول 30 سال آموزش در نظر بگیریم، متوجه میشیم که اونها برای 1500 شاگرد متفاوت از یک شیوه آموزشی بهره گرفتن، در حالی که واقعا اینجوری نیست و این روش خطاست. کسانی هستن اگر رک با اونها صحبت کنید و به اونها رک آموزش بدید و سریع، بهتر تأثیر میذاره. کسانی هستن که اگر خیلی رک و سریع به اونها آموزش بدید، آموزش خراب میشه. باید بتونید با اونها به شکل غیر مستقیم ارتباط برقرار بکنید. یک دلیل این که شمس با همه بی‌نفاقیش در مواجهه با برخی از افراد نفاق میورزه، همین توجه به سطح مخاطبه. بعضی از مخاطبان هستن که صراحت محض و صداقت کامل به اونها آسیب میرسونه. دوستان اصلا بحث ریاکاری نیست، بحث اینه که وقتی من میسنجم کسی رو و میفهمم رک‌گویی و صریح‌گویی من به او آسیب میرسونه، باید راهی پیدا بکنم که او رو تعلیم بدم بدون اینکه آسیب ببینه. در برابر اینجور کسانیه که شمس میگه ناچار باید از نفاق بهره گرفت. از سخن شمس تعبیر خیلی زیبایی درست میشه که من اسمشو گذاشتم نفاق پیامبرانه. نفاق پیامبرانه نفاقیه که انسانها رو به بهشت میبره، نفاقیه که برای آموزش دادن به شاگرد از راههای مختلف ولی البته راههای درست استفاده میکنه. مقالات دفتر دوم صفحه 180. شمس میگه اغلب انبیا نفاق کردند. نفاق آن است که آنچه در دل باشد خلاف آن ظاهر کردن. اگر نفاق نکردی اول صدیق بیزار شدی، اما نفاقی نی که او را دوزخ برد، نفاقی که دیگران را به بهشت آرد. برای بسیاری از مخاطبان باید ناچار سخن رو رنگارنگ و تأویل پذیر مطرح کرد تا در اونها تأثیر بذاره. شمس میگه این قاعده ایست که چون سخن راست را متلون کنی و به تأویل گویی، اندکی برنجند و اغلب رقت آید و ذوق آید و حالت آید، و چون بی تأویل گویند نه رقت آید و نه حالت آید، مگر آن را که خدای تعالی مخصوص کرد به قابلیت و لذت راستی به دور رسانید. مقالات صفحه 124. دوستان متوجه شدید هر جا که فقط صفحه میگم منظورم جلد اول مقالاته، اون جایی که از جلد دو مقالات نقل میکنم اونجا میگم جلد دوم. با توجه به همین نکته است دوستان که میشه بعضی از تعارضهایی رو که در سخنان شمس و مولانا دیده میشه توجیه کرد. این تعارضها و تناقضها نه به خاطر پریشانگویی و پراکندگویی شمس و مولانا، بلکه به خاطر اهتمامی است که این دو بزرگ به مسئله تفاوت مراتب مخاطبان خودشون داشتن. اونها اغلب به خاطر انسانشناسی عمیقی که داشتن میدونستن که همه انسانها در یک سطح نیستن، بنابراین ناگزیر بودن برای هر کدوم از افراد با توجه به سطح او نسخه خاصی صادر بکنن. اگر این نسخه ها برای یه نفر بود قطعاً در بین اونها تعارض وجود داشت، ولی اگر بپذیریم که مخاطبان این نسخه ها از حیث سطح دانش و استعداد با هم تفاوت داشتن، اون وقت میتونیم بپذیریم که این نسخه ها متعارض و متضاد نبودن. درست به همین خاطره که شمس گاهی از فراسوی کفر و ایمان و رنج و راحت و غم و شادی صحبت میکنه و گاهی هم برای سلطان ولد پسر مولانا و علاءالدین پسر مولانا سخنان خیلی عادی و معمولی میگه. اون شمسی که به مولانا میگفت که از قفس محبوبیت بیا بیرون، کتاب نخون، علم رو بذار کنار، همون شمسی که از ابن عربی و بایزید و حلاج انتقاد میکنه، ببینید که با پسر مولانا سلطان ولد چجوری صحبت میکنه و از او چه انتظاراتی داره. خیلی عجیبه واقعا. اکنون وصیت من مر بهاءالدین را، یعنی سلطان ولد، این سه چیز بود تا به معنی راه یابد. اگر سلطان ولد میخواد از جهت معنوی رشد کنه، این سه تا دستورالعمل رو رعایت کنه: یکی دروغ نگویی، دوم گیاه میخورد، اکنون چون راستی است شرط اما نخوری. گیاه یعنی بنگ، یعنی حشیش. از اینجا معلوم میشه که پسر مولانا مثل خیلی از درویش های اون موقع برای اینکه حال عرفانی رو تجربه کنن از بنگ و حشیش یا به قول شمس تبریزی سبزک استفاده میکردن. و شمس تبریزی داره به سلطان ولد میگه که تو اگر بنگ رو بذاری کنار و از اون استفاده نکنی، راه معنویت به روی تو گشوده خواهد شد. ببینید اون کسی که داره از فراسوی رنج و راحت و غم و شادی صحبت میکنه، از آن سوی مقام فنا داره صحبت میکنه، انقدر خودش رو آورده پایین که داره به یه کسی میگه اگر تو حشیش رو ترک کنی تو به کمالات خیلی بالا میرسی، اگر دروغ رو بذاری کنار به مقامات بالا میرسی. سوم با یاران اختلاط کم کنی، که این هم البته توضیحی داره ولی الان اگه بخوایم بهش بپردازیم از بحث خارج میشیم. مقالات صفحات 102 و 103. پس دومین مطلب در شیوه آموزش عبارت بود از توجه به سطوح مختلف مخاطبان، یعنی حد شناسی. سومی رو هم بگم و بحث امروز رو به پایان برسونم، چون بحث چهارم خیلی مفصله و قطعا دیگه امروز نمیتونیم به اون برسیم. سومین اصلی که در شیوه آموزش شمس تبریزی توجه رو به خودش جلب میکنه عبارت است از نخبه گرایی. دوستان نخبه گرایی نتیجه طبیعی دوتا بحث قبلیه. استعداد شناسی از یک سو و توجه به مراتب شاگردان از سوی دیگه، به طور طبیعی ما رو به این نتیجه میرسونن که افراد خاصی هستن که استعدادهای درخشانی دارن و اونا شایسته توجه و اعتنای ویژه هستن. این یکی از شیوه های تربیتی شمس تبریزیه که اسمشو میذاریم نخبه‌گرایی. از ملاحظه مقالات به صراحت به دست میاد که شمس تبریزی با انسانهای معمولی کاری نداره. او رسالت خودش رو متحول ساختن بزرگان و مشایخ میدونسته. شمس در مقالات صفحه 82 میگه مرا در این عالم با این عوام هیچ کاری نیست، برای ایشان نیامدم. این کسانی که رهنمای عالمند به حق، انگشت بر رگ ایشان مینهم. مقالات صفحه 82. در جای دیگه میگه من مرید نگیرم، من شیخ میگیرم، آنگاه نه هر شیخ، شیخ کامل. مقالات صفحه 226. شمس به هیچ وجه به کمیت توجه نداره. این کیفیته که برای او حرف اول و آخر رو میزنه. او یک انسان بزرگ تأثیرگذار رو بر توده های عظیم افراد معمولی ترجیح میده. شمس میگه آنچه مراست از مولانا، مرا و سه کس دیگر را بس است. مقالات صفحه 82. و من دیگه غیر از این نمیخوام، همین مولانا و سه نفر دیگه برای من بسه، من نمیخوام پای منبر من هزاران انسان بشینن. در جای دیگه میگه مرا مولانا بس است اگر مرا طمع باشد. مقالات دفتر 2 صفحه 134. شمس یه جا دیگه سخن خودش رو با قرآن مقایسه میکنه. به نظر او قرآن بر وجه نیاز اومده، به همین خاطره که همگان قرآن رو میفهمن. اما شمس میگه سخنان من همه بر وجه کبریا صادر میشن، به همین خاطره که عموم مردم نمیتونن به سخنان من انس بگیرن و از اونها بهره‌مند بشن. این مردمان را حق است که با سخن من الف ندارند، یعنی الفت ندارند. همه سخنم به وجه کبریا می آید، همه دعوی می نماید. قرآن و سخن محمد همه به وجه نیاز آمده است، لاجرم همه معنی می نماید. سخنی می شنوند از من نه در طریق طلب و نه در نیاز، از بلندی به مسابهی که بر می نگری کلاه می افتد. مقالات صفحه 139. دوستان، یکی از بزرگان زمانه ما شادروان ادیب پیشاوری بود، یکی از برترین استادان ادبیات که هر کسی او رو دیده شیفته فضائل و مکارم و دانش وسیع او در حوزه ادبیات بوده و او عشق بسیار حیرت آوری به مولانا داشته و غالب اوقات مشغول خوندن مثنوی از حفظ بوده و اونجوری که استاد شفیع کدکنی در کتاب با چراغ و آینه آورده، حتی گاهی اوقات سر به کوه و بیابون میذاشت و گم میشد در حالی که مثنوی میخوند و اصلا زمان و زمین رو به کلی فراموش میکرد. او شاعر بسیار برجسته ای هم بود. اگر خواستید در کتاب با چراغ و آینه از استاد شفیع کدکنی در ضمن شرح حال ادیب پیشاوری این داستانی رو که برای شما میگم پیدا کنید. ادیب پیشاوری قصیده ای میگه با زبانی استوار و دشوار، آکنده از انواع اطلاعات در زمینه‌های مختلف، مثل قصاید خاقانی بزرگ. و وقتی که به او گفتن ای استاد، امروز در تمام ایران یک نفر شاید نباشه بیشتر که بتونه این قصیده رو بخونه و بفهمه، ادیب پیشاوری گفت من این قصیده رو برای همون یک نفر گفتم. من شعری نخواستم بگم که همه مردم اونو بخونن و بفهمن. مخاطب من یک نفره و اون یک نفر هم چه در زمانه خودم چه چند قرن بعد از من سخن من رو خواهد شنید. انسانهایی مثل شمس و ادیب پیشاوری که میتونن به کلی تأیید و اقبال عامه مردم رو به هیچ بگیرن و همه توجه خودشون رو به انگوش شمار انسانهای خاص و والا معطوف کنن، خیلی تعدادشون کمه. به خاطر اینکه این کار به قدرت روحی و فکری بسیار بالایی نیاز داره. تأثیر گذاشتن بر انسانهای عامی که از دانش و سواد و برهان و غرور علمی بدورند کار سختی نیست، ولی مقاومت انسانهای دانشمند و فاضل رو در هم شکستن و بر اونها تأثیر گذاشتن واقعا کار سخت و طاقت فرساییه. اما شمس عاشق این کاره. او مایل کارهایی رو انجام بده که هیچ کس رو یارای انجام دادن اون نیست. شمس دوست داره محالها رو ممکن بکنه. به همین خاطره که او تمایل فراوانی داره تربیت کسانی رو بر عهده بگیره که همه از تعلیم و تربیت اونها ناامید شدن. شمس میگه آن که قابل نباشد که همه از او نومید باشند، مرا میل به اصلاح باشد که آن ناممکن را ممکن کنم. قدرتی همچنان که عبر الاکمه و الابرس، یعنی کور و کسی که برس داره رو من شفا میدم، اشاره داره به معجزات حضرت عیسی که هم ناشنوایان هم نابینایان و هم کسانی که گرفتار پیسی بودن اونها رو شفا میداد. شمس میگه منم علاقم به همینه، انسانهایی رو تعلیم بدم که هیچ امیدی به تعلیم اونها وجود نداره. مقالات صفحات 86 و 87. همونجور که عرض کردم، شمس از اون قبیل کسانه که میشه اونها رو اهل تبدیل کردن محال به ممکن دونست. دستیابی به اهداف ساده و زودیاب، طبع سرکش و بلند پرواز شمس تبریزی رو راضی نمی کنه. او بر سر اینه که از روی دریاها بپره و قله های سر به فلک کشیده رو فتح بکنه. به همین خاطره که موقع آموزش هم او مایل پرورش کسانی رو بر عهده بگیره که همه معلم ها و مربی ها از تربیت اونها عاجز شدن. شمس در یک جای دیگه باز از میل خودش به تربیت بچه ای سخن میگه که ظاهرا همه از تربیت او ناامید شدن. اگر این بچه را به من دهند، چنانش برارم که نه این خواهد نه آن، آنچنان که هر که بیندش گوید فریشته است، این آدمی نیست. مقالات صفحه 235. دوستان، ما از کسانی که تحت تأثیر شمس تبریزی قرار گرفتن و زندگیشون متحول شده واقعا خبری نداریم، اما در این که شمس تبریزی نابغه بزرگی مثل مولانا رو جوری دگرگون کرده که از او یک انسان جدید ساخته، تردیدی نیست. همین یک مورد به خوبی نشون میده که شمس واقعا به رسالت خودش که انگوش گذاشتن بر رگ راهنمایان بزرگ خلق بوده، به این مسئولیت کاملا متعهد بوده و به شکلی خستگی ناپذیر به دنبال اجرای اون بوده. شاید اگر شمس تبریزی مثل بقیه مشایخ هزاران انسان معمولی رو تربیت میکرد، نمیتونست به اندازه تأثیری که در زندگی مولانا گذاشته به جهان بشری خدمت بکنه. قرنهاست که سخنان مولانا گرمابخش و تربیت کننده خیلی عظیمی از طالبان حقیقت و همه اینها به سبب تأثیری است که شمس در زندگی مولانا داشته. به احتمال زیاد دلیل این کار شمس همون توجه به تأثیرگذاری بر انسانهای بزرگ بوده. او گمان میکرده که با عوض کردن زندگی یک انسان بزرگ میتونه زندگی افراد خیلی زیادی رو تحت تأثیر خودش قرار بده. دوستان عزیزم، این نخبه پروری شمس در سرزمینی که یکی از مهمترین ویژگیهاش نخبه کشیه، اهمیت دوچندانی پیدا میکنه. بدون اینکه واقعا بخوام مثل جغد بر خرابه ها مویه کنم و ناله سر بدم و سرزمین خودمون رو تحقیر کنم، ناگزیرم واقعا از سر عشقی که به این سرزمین ستم دیده دارم، سر عقده های چرکین رو باز کنم و به درمان زخم های ناسور تاریخی بکوشم. بنابراین راست اینه که به قول حافظ شیرین سخن، آب و هوای فارس سفله پروره، یعنی ایران، و گردون وقتی که به جغرافیای ایران میرسه دون پرور میشه، به قول حافظ. این دوتا جمله رو از حافظ گرفتم. اما دوستان عزیزم، این تراژدی بزرگ سفله پروری و دون پروری و نخبه کشی ربطی به گردون و به آب و هوا نداره. این وضعیت نتیجه انتخاب‌های نادرست ما در طول تاریخه، گذشته از نظام‌های سیاسی کشور ما که همیشه به نخبه‌ها بی‌توجه بودند و بلکه نخبه‌ها رو به شکل‌های مختلف پخش و پراکنده کردن و از بین بردن. نظام آموزشی ما هم اینجوری بوده که نوعاً به نخبگان بی‌اعتنا بوده، بلکه نظام آموزشی ما به شدت کوتوله پروره و عموم برنامه هایی که نظام آموزشی ما داره به گونه ای طراحی شدن که افراد سطحی و میانمایه رو پرورش میدن. لازمه که جامعه ما به طور اساسی نگاه خودش رو به استعدادهای درخشان و افراد نخبه دگرگون کنه. البته و هزار البته، نخبه پروری به هیچ وجه به معنای بی‌اعتنایی به عامه مردم نیست. انسانهای والا و نظامهای آموزشی درست باید برای هر دو نوع انسان برنامه داشته باشند. به نظر میرسه مولانا اگرچه میگفت خود چه باشد قوت تقلید عام، و تقلید عام رو کنار گذاشته بود، ولی به اندازه شمس نخبه پرور نبود. یک دلیلش اینه که مریدان او عموماً از بین مردم معمولی بودند و او به گونه‌ای صحبت می‌کرد که اونها سخنان او رو می‌فهمیدند. در این حال همواره در طول تاریخ بزرگترین عارفان و فرزانگان هم از سخنان او بهره‌مند شدند. خواهش می‌کنم خیلی دقت کنید. این هنر بسیار بزرگیه که شخص در این توجه به عوام در دام ابتذال و قوقازدگی نیفته و در همون حال که به خواص و نخبگان توجه میکنه از عامه مردم هم فاصله نگیره و زبان و فکر او بقرنج و پیچیده و غیر قابل فهم نشه. آشپز کامل کسیه که میتونه سفره‌ای بگستره که هر کسی با هر ذوقی و سلیقه‌ای سر سفره او نشست سیر از سر سفره او بلند شه. او کسی رو محروم نمی‌کنه. استاد کامل هم کسیه که عام و خاص بتونن از محضر او بهره بگیرن. ناطق کامل چو خان باشی بود، خانش پر هر گونه آشی بود، یا خانش بر هر گونه آشی بود، که نماند هیچ مهمان بی‌نوا، هر کسی یابد غذای خود جدا. همچو قرآن که به معنی هفت توست، خاص را و عام را مطعم دروست. از این حیث به نظر من مولانا بر شمس تبریزی برتری داره. نخبه‌گرایی مولانا جوریه که باعث فاصله گرفتن او از عوام نمیشه و سخنان او هم به درد عوام میخوره و هم خواص. اما نخبه‌گرایی شمس باعث فاصله گرفتن او از عوام میشه و سخنان او فقط به کار کسانی میاد که از درک عرفانی بالایی برخوردارن و کمتر ممکنه یک شخص معمولی یا متوسط بتونه از سخنان شمس تبریزی بهره بگیره. ولی مولانا بدون این که در دام ابتذال و عوام زدگی بیفته به گونه‌ای سخن میگه که خواص از اون بهره میگیرن و عوام از اون محروم نمیمونن. به هر حال نخبه‌گرایی یکی از ویژگی‌های شیوه آموزشی شمس تبریزیه. دوستان، تا اینجا من به 3 نکته درباره شیوه تعلیم و تربیت از نظر شمس اشاره کردم. یکی استعدادشناسی، یکی حدشناسی و توجه به سطح مخاطب و سوم نخبه‌گرایی. انشالله از جلسه بعد بحث ما راجع خواهد بود به اصل همنشینی و همچنین اصل جور و جفا که خیلی مطالب زیبا و عمیقی انشاءالله در اونجا وجود داره که به خدمت شما دوستان عزیزم عرض خواهم کرد. امیدوارم که این بحث برای شما دوستان عزیز سودمند بوده باشه و از اون لذت برده باشید و نکته هایی برای تأمل و تفکر بیشتر در اختیار شما دوستان عزیزم قرار داده باشه. خیلی واقعا بدجوره که من روی ماه شما رو نمیبینم و نمیتونیم با هم گفتگو کنیم و پرسش و پاسخ داشته باشیم، ولی انرژی های خالص و ناب شما رو از ورای فاصله ها به خوبی درک میکنم و این انرژی زیبا رو میگیرم واقعا و حقیقتا حالم در اینجایی که الان فقط انرژی های شما رو دریافت میکنم با حالی که توی کلاس های حضوری داریم چندان تفاوتی نداره، به خاطر برکت و خیری که در انرژی شما وجود داره و از راه‌های دور به من میرسه. امیدوارم سرتاپ‌های وجودتون بیش از پیش از برکت، خیر، آرامش و صفا سرشار باشه، مثل آفتاب بدرخشید و به همه جا گرما و نور و نشاط و نیکی تقدیم بکنید. همه شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان میسپرم به امید دیدارتون تا نوبت بعد که انشاءالله در تلگرام و همچنین در اینستاگرام اعلام خواهیم کرد که کلاس بعدیمون کی برگزار میشه. به امید دیدارتون دوستان خیلی عزیزم. ببخشید فرمودید یه بیتایی رو بخونم نفهمیدم، اگر میشه دوباره بنویسید چون رفت اون صفحه. دوستان، هم نقل قول های نثر از شمس و دیگر استادان و هم متن اشعار رو انشالله با فایل صوتی توی کانال تلگرام میذارم. دوستان عزیزم، در پناه خداوند باشید. به امید دیدارتون.